صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا و به جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول عمر مراجع تقلید، همه خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعاً صلوات ختم کنید. در آغاز سخن یاد کنیم از همه حقداران، پدران، مادران، همه کسانی که سهمی داشتن، نقشی داشتن در این که ما امروز محب قرآن و عترت باشیم، مخصوصا کسانی که برای بقاء دین جانشون رو فدا کردند، جمیع شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. شامگاه 21 ماه مبارک رمضان، شام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و علیه السلام و همینطور در گذراندن و سپری کردن شبهای قدر به سر میبریم و این شبها بیش از هر روز و ساعت و شبی در طول سال توجه داریم که در خونه خدا بر خودمون کاری کرده باشیم. خب مقارن هم شده این شبهای نورانی قدر با نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام آمیخته شده و فرصت و موقعیت بسیار مناسبی شده که واسطه خوب و آبرومندی در خونه خدا داشته باشیم. انشالله که توفیق همراهمون باشه در این دهه پایانی ماه مبارک و برا خودمون توشه ای برداشته باشیم. در این فرصتی که در اختیار هست امشب، اجازه میخوام که یک حدیثی رو از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تقدیم کنم که بسیار بسیار این حدیث برای من و شما قطعا مفیده، مخصوصا این ایام و لیالی. این حدیث امیرالمؤمنین رو امام باقر علیه السلام روایت کرده. می فرماید که امیرالمؤمنین فرمود: مردم کان فی الارض امانان، یعنی روی زمین دو تا مایه امنیت وجود داشت. امان، پناهگاه، مایه امنیت، بلاگردون. رفع احدهما، که یکیش از امون گرفته شد. فدونکم الاخر، دومیش، اون دیگریش نزد شما مردم باقیه. فتمسکو به، پس با جدیت هرچه تمامتر به این دومی که براتون باقی مونده بچسبید و نگذارید مفت از دستتون بره و قدرشو بدونید. اما الامان الذی رفع، اما اون مایه امنیت و پناهگاهی که گرفته شد، فهو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون مایه امان پیغمبر بود. پیغمبر وجود محترم و آبرومندی در خونه خدا که به واسطه وجودش خداوند متعال به حرمت وجودش مردم رو عذاب نمی کرد. شما می دونید قرآن هم از این ماجرا برای ما زیاد نقل کرده. زمان انبیاء الهی مردم گاهی به جهت سرکشی های فراوونشون و ایزاء انبیاء الهی استحقاق عذاب پیدا می کردند و خداوند متعال عذابشون می کرد، بلا براشون می فرستاد. قرآن زیاد خوندی. زمان پیغمبر ما هم مردم چنین استحقاقهایی داشتند که خدا بخواد عذابشون کنه، بلایی براشون بفرسته، ولی به حرمت پیغمبر مردم قصر در می رفتند. یعنی خدا به خاطر وجود پیغمبر بلا را از اونها بر می کرد. گاهی آدم باید قدره آدمایی رو بدونه. مثلا در حدیث اومده که لولا شیوخون رکع، اگر پیر مردهای خمیده بین مردم نبودن، و سبیانون رزع، بچه های شیرخوار بین مردم نبودند، هر آینه امکان داشت به جهت سرکشی ها بلا از در و دیوار بر مردم بباره. اون قد خمیده ها، اون شیرخوار ها مایه امنیت مردم شده. یا مثلا در روزگار من و شما وجود نازنین امام عصر ارواح نافدا می فرماید انا امان لأهل الارض، من امنیت اهل زمینم. اهل زمین نه فقط ما انسان ها، همه موجودات. بعد می فرماید وقتی خطری از بیخ گوشت رد میشه، چه بدونی چه ندونی، خدا به واسطه من اون خطر رو از بیخ گوشت رد کرده. امام عصر ارواح نافدا. حالا وجود نازنین پیغمبر انقدر قداست داره که قرآن می‌فرماید لا اقسم به هذا البلد و انتهل به هذا البلد، قسم نخورم به زمین در حالی که تو ساکن زمین هستی. یعنی وجود نازنین و ذی قیمت پیغمبر باعث شده زمین قسم خوردنی شده. اونم کی قسم بخوره؟ خدا، اول شخص عالم خلقت. امیرالمومنین میفرماید این نعمت، یعنی نعمت وجود پیغمبر، ازتون گرفته شد. این امان رفت، اما فدونکم الاخر، یکی دیگه هنوز پلوتون هست. و تمسکو به، بهش متمسک بشید، بچسبید، از دست ندید. اون امان چیه؟ فرمود الاستغفار. استغفار، استغفار انقدر قیمتیه عدل وجود پیغمبر در قرآن بیان شد که امیرالمومنین همینجا تو همین حدیث به اینجا که رسید آیهشو خوند. آیهش هم اینه، خداوند متعال خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خدا بنا نداره که عذابشون کنه در حالی که تو بینشون هستی. یعنی من تو رو نگاه میکنم، از عذابشون صرف نظر میکنن و الا استحقاق عذاب دارن. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، در حالی که تو بینشون هستی. و ما، ادامه آیه، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و خدا بنا نداره همچنان عذابشون کنه در حالی که اونها استغفار میکنن. یعنی تا زمانی که یستغفرون خدا بنا نداره عذابشون کنه. اینقدر استغفار قیمتیه که امیرالمومنین میفرماید استغفار جزو به قول معروف گوهرهای ملکوتیه که خداوند متعال بین مردم آورده و مردم قدر استغفار رو نمیدونن. همونطوری که وما ادراک ما لیلة القدر، توی حدیثی امیرالمومنین فرمود چه میدونید استغفار چیه؟ استغفار یعنی عذرخواهی از در خونه خدا. آدم صاف و پوسکنده، من پلو شما ممکنه هزار تا عذر بیارم، بالاخره یه لایه های پنهانی هست شما خبر ندارید، من از همونا استفاده میکنم، برای شما 10 تا بهونه میارم، عذر میارم. ولی پلو خدا میشه این کارو کرد؟ میشه بهونه آورد؟ میشه عذر آورد؟ نه. آدم صاف و پوسکنده بره در خونه خدا بگه من میدونم خطا کردم، من لغزیدم، هیچ بهونه‌ای ندارم پیش تو. عرفاً میگیم پیش قاضی و ملق بازی، فإن الشاهد هو الحاکم، اینی که ما رو گیر میندازه برای محاکمه خودش شاهد بوده. هیچ جوری نمیشه از تحت محاکمش آدم فرار کنه و بپیچونه. فَإِنَّ شَاهِدَهُ وَالْحَاكِمُ، آدم به محض این که میفهمه، بالاخره آدمیم، غافلیم، آدمیزاد بیشتر وجودش و عمرش و ساعاتش و آناتش با غفلت میگذره، مگر اهل ذکر چون بیشتر داریم به قفلت میگذرونیم، لغزش هم داریم، خطا هم داریم، وسوسه ها هست، اشتهای نفس هست، همه اینا مایه قفلت ماست و باعث لغزش ما. اما میفهمیم و باید وقتی فهمیدیم بیایم در خونه خدا بگیم من غلط کردم، تو ببخش، از تو هیچی کم نمیشه، من احتیاج دارم به بخشش تو، ولی تو ازت اگه منو ببخشی هیچی کم نمیشه، ببخش. طلب غفران، طلب آمرزش، اینوش میگن استغفار. زود به زود، نو به نو. پیغمبر اکرم میفرماید طوبا لمن وجد فی صحیفت عمله یوم القیامت تحت کل ذنب استغفر الله. خوش به حال اون کسی که روز قیامت تو نامه اعمالش زیر هر گناه استغفار هم داره، خوش به حالش. عذرخواهی کردن از خدا، یعنی زود آدم متوجه بشه بیاد و بخواد. گندمزار دیدی؟ گاهی بادهای شدید، بارونهای سنگین باعث میشه این گندمزارها بخوابن. خوشه ها همه میخوابه رو زمین. ولی بعد یه آفتاب میخوره، یه بادی، نسیمی بلند میشه نور خوش میکنه، دوباره قد علم میکنن گندمزارها. امام صادق میفرماید شیعه ما باید اینجوری باشه. تا گناه باعث میشه که پست بشه وجود آدم، گناه دیگه، گناه با آدم همین کارو میکنه، چیکار میکنه؟ آدم پست میکنه. تا گناه آدم رو فرومایه و پست میکنه با استغفار قد علم کنن، با عذرخواهی از در خونه خدا. و حالا این شبا مخصوصا وقتش دم بشینه به عیوب خودش فکر بکنه، به لغزش های خودش فکر بکنه، مثل شریکی که نسبت به شریک خودش بدبینه، سوء ظن داره. دوتا شریکن، با هم خیلی ندارن، به هم خیلی اعتماد دارن، تو حساب کتاب هم خیلی با هم سخت. خدا نکنه یکی به اون یکی شک کنه، بدبین بشه، اون وقت چجوری تو حساب کتاب متلا خشخاش میذاره؟ میگن هر وقت اومدی سراغ خودت محاسبه کنی، مثل شریکی که به شریکش بدبینه خودتو حساب رسی کن. چون ما آدم ها خودمون برای خودمون هزار تا بهونه میاریم کار خودمون رو توجیه کنیم. نه، موقعی که میخوام حساب رسی کنم از خودم هیچ توجیهی نکنم. فرمود زیر هر گناهی استغفاری پیدا بکنه، خوش به حال یه همچین بنده ای. روز قیامت تو نامه عملش گناه که هست بلافاصله استغفار هم ثبت کرده، نذاشته کهنه بشه، نگفته آب از سر من گذشت دیگه کار من با استغفار دار. این ناامیدی رو خدا اصلا دوست نداره. بارها تو قرآن برای ما پیغام فرستاده، یکیش همینه که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، آی بنده های من که در حد خودتون و حق خودتون زیاده روی کردید، تو بیراه رفتن، تو لطمه زدن به خودتون با گناه، اسراف میشه زیاده روی دیگه، اسرف و علا انفسه. لا تقنطوا من رحمت الله، هیچ وقت از رحمت خدا ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیع، خدا همه گناه ها رو میبخشه. پس ناامید نباش، نگو کار از کار گذشت، من دیگه استغفار به دردم نمیخوره. یه نفر برای امام جواد علیه السلام، از یاران حضرت بود، نزدیک هم بود، الان اسمش یادم نیست، برای امام جواد علیه السلام نوشتش که به من یه عملی یاد بدید، ازا انا قلتهو، که وقتی میگم، معلوم میشه منظورش از عمل یه ذکره، یه دعاه، یه وردی، یعنی چیزی که به زبان جاری بشه. ازا انا قلتهو، وقتی میگم دنیا و آخرت با شما باشه، یه ذکری میخوام که باعث بشه دنیا و آخرت. زیارت عاشورا میگیم ایج علنی معکم فی دنیا و الاخره، من دلم میخواد از خدا میخوام که دنیا و آخرت با شما باشم. حالا این آقا اومده به امام جواد علیه السلام نوشته چیزی یادم بدید که وقتی میگم دنیا و آخرت با شما باشه. حضرت در جواب به خط خودش نوشت که اکثر من تلاوت انا انزلناه، سوره انا انزلناه رو زیاد بخون، مخصوصا تو نمازها یه رکعت و بعد از حمد انا انزلناه بخون. یه نفر به معصوم عرض میکنه آقا اگه ما یه رکعت نانزلنا بخونیم یه رکعت قل هو الله، نمازمون زود تموم میشه، ما دلمون میخواد خیلی تو نماز دووم بیاریم، برای همین سوره های طولانی تر انتخاب میکنیم. حضرت فرمود اگه بدونید نانزلنا چه خیر و برکتی داره، هیچ وقت اون خیر و برکت رو نمیدید واسه خاطر این که مثلا به خاطر یه سوره طولانی تر بیشتر تو نماز بمونید. اکثر من تلاوت انا انزلنا و رتب، رتب با ته دستدار یعنی تازه نگه داشتن، رتب شفتایی که دوتا لبتو تازه نگه دار بل استغفار، یعنی مرتب نو به نو اهل استغفار باش. استغفار، استغفاری که برخواسته از علم و ندامت باشه، یعنی فهمیدم خطا کردم این علمه باید باشه، نه همینطوری استغفار. آقا امشب 100 بار استغفار وارد استغفار است. برای چی داری استغفار میکنی الان؟ برای کدوم؟ اصلا فکرشو کردی چه گناهی کردی در خونه خدا؟ اون علمه باید باشه. بعد ندامت، یعنی واقعا پشیمون باشم که چرا من این کارو کردم، واقعا ارزش من این بود که خودم به مفت یه همچین گناهی بفروشم، این ندامته. یه نفر جلو امیرالمومنین آه کشید، استغفار کرد. امیرالمومنین فرمود این کلمه، این جمله که به زبون جاری کردی که از عرش این گوهر نازل شده، زمانی بهت میاد که قبلش چند تا کار کنی، علمو داشته باشی، پشیمون باشی، تصمیم بر ترک جدی گرفته باشی، 4 گناه و تدارک ببینی، اگه حق الناسه بری دنبالش یه جوری جبران کنی، اگه حق الله اون حق الله رو به یه وسیله کفاره داره، اون گناهی که کردی کفاره، قضا داره اون کمکاری که کردی قضا، نمیدونم یه جوری در خونه خدا اون کمکاری تو پوشش بده، جبران کن. گوشتی که از لذت اون گناه رو تنت رو ایده رو با سختی عبادت آب کن، بعد وقتی میگه استغفرالله بهت میاد. امام هشتم میفرماید من استغفر به لسانه، کسی که زبونش استغفار میکنه اما دل ندامت نداره، فقط استهزأ به نفسه، این خودش خودشو مسخره کرد. سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. تعترو بالاستغفار لا یفزحنکم روائح الذنوب. گناه بو داره. می فرماید پیغمبر اکرم خودتونو با استغفار معطر کنید، بوی گناه آبروتون رو نبره، لا یفزهن نکن، مفتزهتون نکنه، آبروتون رو نریزه، رسواتون نکنه بوی گناه. الا اخبرکم به دائکم و دوائکم، میخواید مردم به شما بگم درد از کجا میاد، درمان از کجا؟ درد از هیچ جا وارد نمیشه، درد یعنی مشکلات، گره ها، هر چی که تو زندگی شر ایجاد میشه برای آدم. فرماید دا و کم و زنوب، درد فقط از گناه، شک نکن، شک نکن که همه مصیبت ها از گناه. فبه ما کسبت عیدی کن، خودتون درست میکنی. و دوا و کم و استغفار، غافل نشید از استغفار، از طلب مغفرت، از آمرزش خواستن، از اینکه آدم در خون خدا گردن کج کنه، خیلی بهتر از اینه که گردن کشی کنه بعد قیامت یهو گردنش رو جلوی رؤوس الاشهاد کج کنن و اونجا به رو آدم بره، اون خیلی بده. باورم نمیشه فردا تو منو بسوزونی، قاتل زهرا به ایسته به تماشا. آ خدا، اون رسوایی را آدم باید چیکارش بکنه؟ خدا توفیقش رو به هممون عنایت کنه انشالله که اهل استغفار باشیم با اون شرایطی که امیرالمؤمنین و امام هشتم علیه السلام فرمودند. الهی عبدک العاصی اتاکا مقرن بالذنوب فقد دعوك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تترك فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ. خدای من بنده گناهکار در خونت اومده، در حالی که اقرار به گناه داره تو رو صدا میزنه. اگر تو ببخشی تعجبی نداره، تو غفاری غفار کار جامرزیدن. اما اگر دست رد به سینم بزنی، کی غیر تو منو میپذیره؟ من لی غیرو. اینو اینجا میفهمم، نه یه جا پول هوامو داره، یه جا رفیق، یه جا اعتبار به دادم میرسه، اما شب اول قبرم که همه روشونو برگردوندن و رفتن، تازه میفهمم غیر تو هیچ کس به دادم نمیرسه. الانم که اومدم دارم تو رو صدا میزنم، با این روسیاهی و زبون آلوده روم نمیشه، فقط دلم قرصه، میخوام علی رو واسطه کنم در خونه. همون آقایی که امشب آقازاده‌هاش بردن، طبق وصیتش به خاک سپردن شبانه. داشتن برمیگشتن، دیدن از یه خرابه صدای ناله به گوش میرسه. یه نگاه کردن امام حسن و امام حسین به هم، داداش بریم ببینیم کیه تو خراب ناله میزنه. آره ناله اگه ناله باشه، امام زمانو میاره تو مجله. خوش به حال اونایی که ناله شون ناله. گفتن پیر مرد چرا انقدر ناله میزنی؟ گفت دست از سرم بردارید، من نابینا کسی رو ندارم. یه آقای مهربونی بود، هر شب میومد مینشست، درد دلامو میشنید، برام آب می آورد، با دست خودش واسم لقمه می گرفت، جامو مرتب می کرد. سه شب از اون آقا خبری ندارم. این یه خرابه و یه ناله ای که امام حسین رو کشون، یه خرابه هم خرابه شامه.
انقدر بابا بابا کرد بابا اومد با سر اومد سر و بغل گرفت من لذیم ای تمنی یا ابا چرا تو خونین دهنی یا ابا حسین